أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الأولين إلى قيام يوم الدين. وأنا عائد بفضلك، هارب منك إليك، متنجز ما وعدت من السفح عمن أحسن بك ظنه. امام سجاد علیه السلام در این دعای شریف ما رو همواره متوجه به عنایات و الطاف بیکران الهی می فرمایند و اساس دعوت انبیا و اولیا علیهم السلام همینه که ما در جنبه های زندگانی این عالم و اموری که کسب میکنیم نمانیم، همواره در جهت اون جنبه ارتباط وجودی و شؤون وجودی به ذات اقدس الهی باشیم. لذا هر مقداری که انسان از این جهت غفلت بکند و از اون امور توجه دهنده و به نوعی هشدار دهنده به خود دور باشد، در اونجا در اون مرحله مبتلای به محروم بودن از رحمت الهی شده است. اگرچه به حسب ظاهر در رفاهیت زندگانی مادی و امثال آن خودش رو بداند، لذا فرمودن که ما همواره باید این توجه رو داشته باشیم، خودمون رو در ظل عنایت الهی بدانیم. بعد از این که اون جنبه های نقص انسان و تقصیر انسان گاهی تذکر داده شده است، حضرت به خدای متعال عرضه می دارد: خدایا، من به فضل تو پناهنده شدم، از غضب تو به سوی رحمت تو من فرار می کنم. خب این حالت همواره در وجود انسان و سایر موجودات هست، فطرتاً از موانع وجودیشون وجودیمون ما دوری میکنیم به طرف اون خیرات وجودیمون، کمالات وجودیمون. منتها ویژگی این تعالیم و مخصوصا دعاها این هست که به ما توجه می دهند که موانع وجودی ما به نوعی در خود ماست. باید از این موانع ما یک سفری کنیم به سوی اون جنبه های خوبی و خیراتمون، که این موانع رو در تعالیم اولیا حال متذکر شدن دیگه، که همان تبعیت از هواهای نفسانی است که همه رو خدای متعال هشدار میده. گاهی در آیات قرآنی خطاب به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله است که اگر از هواهای ایشان تبعیت کنی بعد از اینکه به علم رسیدی، خدای متعال این آثار رو مترتب میکنه، ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم. لذا این توجهات همواره آمده، منتها ما باید عملا بعد از توجه به این موانعمون، جنبه حرب و فرار کردن رو به حال نشون بدیم. در مقام دعا این نکات رو به ما توجه میدند که این توجهات باید در مقام عمل ظهور پیدا بکنه. حالا فرار از غضب و مظاهر غضب الهی که جهنم باشد، نوعاً در مراحل اولیه به صورت تحمیلیه که ما برحال با توجه به شدید بودن ابتلاء به آثار تبعیت از هوای نفس و آثارش، اون وقت این حالت حرب رو داشته باشیم تا کم کم برای ما اون حالت به حال میل به دور شدن از هواها پیدا بشه، تنفر از تبعیت از هواهای نفسانی پیدا بشه. ما ها عمدتاً در امور ظاهری وقتی که بدانیم که یک شیء مضر برای ماست، اونجا باطناً تنفر انسان داره و به حسب ظاهر هم فرار میکنه. اما نسبت به هواهای نفسانی این حالت نوعاً برای ماها نیست، اما این رو باید به نوعی تمرین کرد تا اون حالتهای روحی ما نسبت به گناهان تغییر پیدا بکنه و نباید توقع داشته باشیم که این حالت تنفر در مراحل اولیه زندگانی انسان و تکلیف انسان و خواستن انسان نسبت به انجام بندگی خدا پیدا بشه، که اگر احساس نکردیم به حال یأس و رها کردن بر ما پیدا بشه. البته باید این حالت ها رو هم از خدای متعال به هر حال طلب بکنیم که این حالت ها رو او عنایت بکنه، که این حالت ها عمدتا در سایه تقویت ایمان پیدا میشه و تقویت ایمان هم با ثبات در مسیر حق و تبعیت از دستورات حق برای انسان تحقق پیدا میکنه. همه به هر حال اموری که به نوعی با اون درجه کمال انسان تنافی دارد، این تعبیرات شامل حالش می شود. خصوصیت دعاها و مناجاتها به همین صورته که ائمه علیهم السلام در اثر تسلطی که از جانب خدای متعال دارند الفاظی رو به کار می برند که به نوعی مراحل ایمان انسان رو شامل میشه. به هر حال انبیا و اولیا علیهم السلام هم این تعبیر رو دارن، هاربون من که الیک، در واقع یک نوع استعاذه است، پناه بردن است، پناه بردن از مظاهر صفات جلال الهی به مظاهر صفات جمال الهی. اینا در مراحل اولیه معنا پیدا میکنه، بعد کم کم هی ایمان که قوی بشه، درکش انسان نسبت به خدای متعال بیشتر بشه، این استعاذه ها به حال قوی تر میشه. لذا در بعضی از دعاها سه نوع استعاذه رو بیان میکنند که این هاربون من که الیک هم شامل این مراحل میشه. اول فرار از آتش به بهشت، دوم فرار از غضب به رحمت الهی، سومم استعاذه از خدا به خدا، اعوذ بک منک. بله، به هر حال به لحاظ اینکه حالا ما با این دعاها گاهی برخورد میکنیم و اینها، توجه داشته باشیم که دعاها یک معارف بلندی رو به ما القا میکنند که برای برحال رسیدن به این صفات کمالیه و جمالیه خدا، هم انسان باید زمینش رو آماده بکنه، یک جنبه سلبی داشته باشه و یک جنبه اثباتی. جنبه سلبی همین دوری از مظاهر غضب الهی و غضب الهی و این گونه امور که به هر حال اینها رو ما باید برای دوری استعاذه رو داشته باشیم، و این استعاذه هم باید در عمل به هر حال ظهور پیدا بکنه. و داشتن اون شرایط میخواد که باید به هر حال باورم داشته باشیم که لطف خدای متعال شامل حال انسان میشه. متنجزون ما وعدت من السفح امن احسن بک ظنا. من قطعی میدونم اون وعده های تو را که فرمودی سفح میکنم، چشم پوشی میکنم از اون کسی که گمان خوب به تو داشته باشه. یکی از مسائل مهمی که برای انسان پیش میاد در روند زندگی این است که خب انسان گاهی با نواقص و مشکلات و اینها برخورد میکنه، این ذهنش منفی باف بار نیاد. منفی بافی نسبت به بقای عالم، گاهی منفی بافی نسبت به خودش، گاهی منفی بافی نسبت به دیگران، که به هر حال اینا شئون مختلفی است که انسان در مسیر زندگی برش پیدا میشه. چون ارتباطات اجتماعی برای ماها هست، خب به صورت طبیعی انسان به نواقص دیگران که برخورد میکنه او رو خیلی شاخص میبینه و کم کم هی به آن هی توجه بکنه، شیطان هم کمکش میکنه تا به مرحله تجسس هم برسه که اون چیزایی هم که نداده پیدا بکنه. لذا فرمودند نسبت به دیگران اینگونه انسان نباشه. مسئله حمل به صحت رو اگر امکانش هست فرمودند باید انسان داشته باشه، به این معنا که ابا نداشته باشه از پذیرش به هر حال ادعای خوبیش دیگری، یعنی اینقدر خواستند انسان در جهت حال خیرات باشد که اگر خیراتی انجام داد باید خیرات او رو بپذیره که خوبه، اگر هم به صورتی حال یک کاری انجام داده که محمل خیری داره از جهت عقلایی و شرعی، بر اون محمل خیر کارش رو حمل کنه. تا این حد فرمودن انسان سعی کنه که حالت بدبینی که به سوء زن که گمانه بر حال بد باشه، سوء زن که از گناهان بر حال بزرگی است، اونجر نشه. نسبت به خدای متعال هم این چنینه. حالا چه انسان مؤمن یا غیر مؤمن، نسبت به مؤمن بیشتر این معنا پیش میاد که حالا که ما ایمان آوردیم دیگه همه امورمون باید روال باشه دیگه، به دستاندازی نخوریم، برای ما فرق بکنیم با دیگران دیگه، خدا باید امور ما رو یه بایدی در باطن برای خدا قائل میشیم. حالا اون که حالا میگیم نه بابا ما اینطور نیستیم و اینا تعارف هم میکنیم، اما در حقیقت اینگونه میشه. لذا به اون نواقص دیدگاهامون ما پی نمیبریم و غفلت میکنیم. لذا مسئله شکر، حمد، اینها رو فرمودن که انسان دست نده، که اینها هم انباره با توجه به امور مناسبه، حالا یا مطلوبه. برای ما چقدر امور مناسب و مطلوب تو عالم برای خودمون داریم. نسبت به خودش هم انسان این چنینه که به هر حال با نواقص و اینها برخورد میکنه، منتها نباید همواره این نواقص جلوی چشمش باشه که او رو متوقفش بکنه. نشانهش اینه، نشانه این توجه های متمرکز این است که انسان از حرکت باز بمونه. و هر کدوم از اینا عرض کردیم یه نشانه ای داره که انسان غفلت از خوبی ها بکنه. اذا خدای متعال این دستور تو فرموده و اما به نعمت رب بکفه حدیث، به نعمت پروردگارت تو گویا باش. وقتی انسان بررسی میکنه کارهاشو به یه جنبه های مثبتی میرسه، البته انتصابش به خدا بده که جنبه توحیدیش حفظ بشه، فرمودن اونجا ستایش پروردگار متعال رو بکنه. به هر حال این عبارت ها جنبه های عمدتا معرفتی داره، از کردم که حال انسان رو هم در این جنبه ها شکل میده. متنجزون ما وعدت من الصفحه امن احسن زنا، که خب خدای متعال هم خودش امر فرموده که نسبت به یک دیگر این امور را پیاده بکنید، حالت صفح داشته باشید. صفح به نوعی اون حالت رو گرداندن از عیوب دیگران است. این مسئله خیلی عجیبه، گاهی در برخورد اولیاء دین علیهم السلام هم در کارهای ظاهری نکوهیده بعضی ها این دیده میشه. طرف کار قبیحی میکنه، حالا کسی هم متوجه حالا نشده، اگر گیر بیفته به حال مستحق عقوبت ظاهریه، این سر جای خودش هست، اما تا گیر نیفتاده فرمودن اصلا خودشو گیر نندازه. از راه دیگری جبران میکنه. طرف میاد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام، ای حال اقرار میکنه من کار قبیحی انجام ده. حضرت حال یه توجیه میکنه، بعد هی عقب میندازن. طرف در کار قبیحش حالا مبتلای به بچه دار شدن هم شده مثلا، از امکان برو حالا بچت بیاد و همینطور که میخوان حتی الامکان اون موازین اولیه نزول عذاب شکل نگیره، نه راه دیگه بره. چون اگر من 4 تا شاهد اقامه بشه که دیگه کار تمام، در اقرار بعد 4 مرتبه طرف اقرار بکنه که حد لازم بشه بر حالا حاکم یا امام المسلمین اون رو جاری بکنه. ولی به هر حال دستگاه لطف پروردگار متعال خیلی وسیعه، حتی با این بیانی که عرض کردم، اول در شرعیات و قوانین دینی مورد توجه است، بعد دیگه در امور دیگه. در یه آیه میخواد که و ربک الغفور ذو الرحمه لو یاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، در سوره مبارکه کهف آیه 58. بل لهم موعدون لن یجدو من دونهی موعلا. بله این آیه و شبیه این آیات ما رو به این توجهات، به این بینشها نسبت به خدای متعال به حال توجه می‌دهد که باید هم به لطف الهی ما توجه داشته باشیم و هم اینکه دقت داشته باشیم لطف الهی همینطوری هم شامل حال نمیشه، بی قاعده و بی ضابطه نیست. ضابطه و قاعدهش هم از خداست، خود خدای متعال ضابطه همه اموره که قوانین از جانب او جعل میشه و اجرا میشه و از خلاصه کمال او ظهور پیدا میکنه. این نکته رو بهش دقت داشته باشیم، مبانی حال عمیق معرفتی مسائل دینی است. و خدای متعال به نبی اکرم صلی الله علیه و آله ما خلقنا السماوات والارض اما بینهما الا بالحق و ان الساعه لآتیتون. اول بیان میکنن که به هر حال عالم و انسان دارای هدف و لغو وجودشون نیست، اون هدف تحقق پیدا میکنه، اون هم در قیامت. بعد مترتب میکنن بر این مسئله فسفح صفح الجمیل، حالا که این چنینه سیر به سوی اون غایت به حال حتمی است، اونطور نحوه این سیر دست خود ما هست. ای پیامبر ما خیلی با زیبایی با اینها برخورد بکن. پس فسفح الجمیل یکی دو جا ما این تعبیر رو داریم، این تعبیر صف توی این مناجات امام سجاد علیه السلام یکی دو جا به حال آمده است که ما به ما یک امید بسیار به حال بالایی رو عنایت میکنه که ما همواره در بین خوف و رجا بوده باشیم. اون عبارت های قبلی اون جنبه های خوفی رو بیان میکنه و این عبارت ها جنبه های رجایی، لذا باز این جنبه های رجایی ادامه پیدا میکنه. الهی انت اوسع فضلا و اعظم حلما من ان تقایسنی به عملی او ان تستذلنی به خطیتی. بله ما باید خدای متعال رو با این دیدگاه بدانیم که او تفضلش به حال وسیعه، او لطفش که ما رو به خودش می کشاند محدودیت نداره، لذا اعمالی هم که انسان داره باید با این دیدگاه بهش برخورد بکنه. اعمال خوب باز یک نوع تفضلی از جانب خدای متعال است که ما رو متنبه کرده ما به حال رفتیم. و اگر هم انسان لغزشی داشت باز این لغزش رو به گونه ای نبینه که خودش رو در برابر حق قرار داده، چون شیطان این رو هی میخواد خلاصه بزرگش بکنه. همونطور که خودش اینگونه شد و مطرود شد، ما انسان میگیم که یه لحظه شیطان اینطوری گفت. چطور شد در یه لحظه دیگه مطرود شد و خدا هم فرمود برو، کسی هم که از تبعیت بکنه جهنم جاشه. این لحظه ای نبود، لحظه از جهت زمانی است، اما از جهت کیفی اون حالتو در حال اظهار داشت که از اون حالت هم نخواست دست برداره. این رو به ما خلاصه هشدار میده. قضیه شیطان را که چند بار هم سوره هجر هم سوره صاد برای تکرار میکنن و اینکه برای این زمینه هاش در ما هم هست. نظام امام سجاد علیه السلام با این عبارت ها این رو به ما القا میکنن که ما در هر حالی نباید خودمون رو از ساحت حاکمیت حق دور بدانیم. الهی انت اوسع فضلا و اعظم حلما من ان تقایسنی به عملی. اینکه تو خودت رو با عمل من مقایسه کنی، او ان تستذلنی به خطیئتی. بعد حالا عبارتهای بعدی عبارتهای بسیار به حال عمیقی است که انشاءالله جلسه آینده از خواهیم کرد، که عمدتاً میخوان اون حالت کوچکی انسان رو به رخ ما بکشن. در برابر خدا ها، در این حالی که خدا به ما عنایت داره، به ما بها میده، اینها سر جای خودش، اما اینها رو نباید به خودمون نسبت بدیم. این جای لغزشه. مثل کسی که یه نفر رو حالا کمکش کرده و اینها و رفته جایی، حالا اون دیگه سر بلند کنه که خودمون کسی هستیم، تو هم نبودی. این دیگه خیلی به حال پستی میشه که همه مراحل رو شخص حالا با کمک دیگری آمده و حالا به یه جایی رسیده میگه. این به هر حال حالت ها به نوعی برای ما در مقایسه با خدا پیش میاد. حالا این زمینه شد که ادامه دعا رو انشاءالله به این صورت عرضه بداریم که ما با مرحال توجه به اون جنبه های لوت، اون جنبه های کوچکی رو هم ازش غفلت نکنی نسبت به خودمون. ازا در ادامه فرما انا یا سید و ما خطری حبنی به فضلک سیدی. انشاءالله خدا عنایت بفرماید بتوانیم این توجهات رو، این معرفت ها رو نسبت به خدای متعال و اولیایش داشته باشیم تا مشمول الطاف اونها قرار بگیریم. امشب شب 17 ماه مبارک رمضان است، شب جنگ بدر که فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای مسلمان ها ظاهر شد و عنایت الهی به این شخصیت وقتی که الحال رفتند برای مسلمان ها آب بیاورند و کسی حاضر نشد در اون تاریکی شب از چاه بدر از محبت بدر آب بیاورد. ملائکه الهی آمدند به کمک آن حضرت. امشب متوسل به نازدانه امام حسین حضرت علی اکبر علیه السلام می شویم. انشاءالله الطافشون شامل حال ما بشه. منطق این شخصیت منطق ما بشود که منطق درک حق و طرفداری از حق در همه شؤون زندگی است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت فبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.